الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذمه اهل صلاح گاهی از اوقات دشمن نیستند اینها، بلکه دوست هستند، اهل صلاح هستند، اما سوء ظن به انسان پیدا میکنند. آفاتی که در اجتماع وجود داره این خصوصیاتی است که به قول معروف امام در اینجا ذکر می‌فرمایند. اهل بعثه، خب اینها کسانی هستند که ذاتاً اهل تعدی هستند، اهل ظلم هستند، اما اهل صلاح کسانی نیستند که اهل ظلم باشند. اینها آدمای خوبی هستند اما بدگمان میشن نسبت به انسان. به هر صورتی یا به هر عاملی گمان سوء نسبت به انسان پیدا میکنند. یا در اینجا عداوت الادنین، عداوت ادنین یعنی کسانی که نزدیک به انسان هستند، حالا یا قوم و خویش انسان هستند یا رفیق انسان هستند، اینها حالت دشمنی به قول معروف ابراز میکنند و این دشمنی هم اعم است از دشمنی آشکار و دشمنی پنهان. ممکنه در ظاهر با انسان خیلی نزدیک باشد اما در واقع اینجور نباشد. و من عقوق ذوی الارحام، کسانی که رحم انسان هستند، کسانی که قوم و خویش انسان هستند، اونها یک رفتار سوءی نسبت به انسان دارند و پیدا میکنند بعضیشون. یا خذلان الاقربین، خذلان رو به بی‌اعتنایی و عدم توجه، حالا حداقلش این که معنا بکنیم، اونایی که نزدیک به انسان هستند. و من حب المدارین تصحیح المقه، اهل مجامله. ازم به حضورتون که اون کسانی که اهل مجامله هستند با انسان، این رو به دوستی دائمی تبدیل کن، مسئلت می کند از خدا. ولی شا در این موارد متعدد منشأ برای آسیبهایی که به انسان برسه مختلفه و امام بر این معنا توجه میدن که اینجور نیست که فقط کسانی که با انسان دشمنی میکنن یا بدخواهن کسانی باشن که دشمن باشن، دشمن رو در رو باشن. نه، ممکنه اون آسیب ها از افراد نزدیک به انسان برسه. ولذا در این عناوین فقط یک مورد داریم، من حسد اهل البغی، اون بالا یکی هم حب المدارین به اصطلاح دشمنی اهل مجامله. بقیه که همه اقربی، ذوی الارحام، ادنین، اهل صلاح و امثال اینها هستند که کسانی که در جامعه ما باشون زندگی میکنیم توجه داشته باشیم که حالا رفتارمون، نحوه کارمون جوری باشه که این افراد به هر حال از اون چه که رفتار ما هست برداشتی دارن و مطابق برداشتی که دارن قضاوتشون رو نسبت به ما تصریح میکنن. این معنا هست. گاهی از اوقات مثلا نسبت به اقربا حسد هم هست. خود وجود مقدس امام هم مبتلا بودن، خود وجود امام از بعضی از قوم و خویشاشون، حالا اسم نبرید، مورد تعرض واقع می شدن. خیلی گاهی از اوقات تون جوری که اصحاب حضرت یا نزدیکان حضرت ناراحت می شدن، عصبانی می شدن و حضرت اونها رو آرام می کردن. و این معنا بود که چرا مثلا خداوند امامت رو در وجود شما قرار داده اما در ما قرار نداده. این معانی بود. گاهی از اوقات مطالب تندی می کشید، مخصوصا با بعضی از پسر عموها، چه در زمان امام سجاد و چه بعد، این مسائل وجود داشته و تا آخر هم وجود داشته، تا آخر هم بوده. مگه ما در مورد حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه و برادرشون خب این مطالب رو نداریم؟ این هست. بنابراین ما، امام این انذار رو به ما میدن که ما در جامعه زندگی میکنیم، چون ما تنها که نمیتونیم زندگی کنیم، پس در کنار دیگران زندگی میکنیم. ما در دل اجتماع هستیم. وقتی انسان در دل اجتماع هست، این اجتماع طبقات مختلفی داره و این طبقات مختلف تفکرات مختلف داره و نسبت این طبقات مختلف با انسان تفاوت میکنه، از ذوی الارحام، اهل صلاح، از کسانی که معاند هستن، اهل مجامله هستن، همه این تیپا هستن دیگه. بلذا بیان امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه به نحوی ناظر به این است که وقتی انسان در یک مجموعه ای داره زندگی میکنه، روابطش رو با اونها باید تعریف بکنه برای خودش. یعنی من روابطم با ذوی الارحام چجور باشه، با اهل صلاح چجور باشه. این رو توجه داشته باشم، اهل صلاح آدم های خوبی هست، اما سلیقه هاشون مختلفه، مخصوصا با من سلیقه شون یکی نیست. کاری که من انجام میدم کار درستیه، کار خوبه، اما اونا این برداشت رو نمی کنن از این کار من، برداشت دیگری می کنن. ولذا این آسیب همون جور که حسد معاند می تواند آسیب بزنه، این برداشت سوء اهل صلاح هم می تونه آسیب بزنه. کما این که نسبت به ارحام خب دشمنی اگر بکنن، عقوق ایشون تعبیر می فرمایند، اما عقوق ذوی الارحام وقتی آمدن به اصطلاح اون حیثیت و اون حرمت رحمیت رو شکستند، خب این آسیبه. ما در مقابل این آسیبها قرار داریم و امام، وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه، اگر چه از خداوند مسئله می کند که خداوند تمام این آسیبها رو برای من تبدیل به خیر کن، اما عرض کردم دنیا دنیای اسباب و مسبباته. این ممکن است این جهت از خداوند بخواد، از خدا هم برمیاد، یا مقلب القلوب تغییر بده، دشمن رو تبدیل به دوست کن، یا ماهیت این آسیب رو تبدیل به خیر کن، همون جور که قبل گفتیم. اینا همه ممکنه، اما یک نکته ای هم در کلام امام وجود داره و اون این که اون چه که انسان لطمه میخوره از ناحیه تیپای مختلفه و توجه داشته باشید، از خداوند درخواست میکنیم، اما ما به همون قانون سبب و مسبب وقتی از خداوند درخواست میکنیم، فقط نسبت اونها نیست که خدایا دشمنی اونها رو تبدیل به دوستی کن، بلکه این درخواست هست که به ما یک تحمل بالا و صبر بالایی بده که بتوانیم اولا تحمل کنیم این ضربه زدنها رو و بعدن اینقدر در این صبر و تحمل استقامت داشته باشیم که باعث کوتاه آمدن خود اونها بشه. حساسیتشون ندی، این که به مجرد این که این آقا آمد، حالا از ارحامه یک کلمه تند و محکم بزنیم تو گوشش، یک کسی آمد ادامت کرد، با بدتر ارزم بزرگ تو که باش مقابله بکنیم. این راهیش که در اینجا در فرمایش امام سجاد اجتناب ازش هست، نه، دست به دامن خدا بشیم، از خداوند مسئلت کنیم، اما توجه هم داشته باشیم عالم عالم سبب و مسببه. همیشه خداوند کاری که میکنه بر اساس مقلب القلوب انجام نمیده. گاهی هم جلسه پیش عرض کردم یه قلوبی هست که اصلا قابل عوض شدن نیست. انک لا تصفع الموتا، خدا به پیغمبرش لا تهدی من احببت، خدا به پیغمبرش داره خطاب میکنه. خب یه قلوبی هست اصلا از آن بزرگتون که اولئک کل هجاره بل هم ازل دو سبیلا، خب هست دیگه، اینا واقعیت داره. ولذا این مسئلتی که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه می فرماید، این اون دلها دیگه از تأثیر گذاری گذشته. اینجا مسئلت از خداوند این معنا هست که اون آسیبهایی که اونها میزنن، نفس آسیب رو بدل به خیر کن، البته این با تحمل و با صبر من. گاهی از اوقات بدی میکنم، حرف میزنم، خب در مقابل این شخص هم عکس العملی نشون نمیده. گفتم که خاکستر به سرش ریختم، گفت ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری دیده در همکشم. خب تحمل میکنه، این تحمل انقدر طول میکشه، انقدر طول میکشه که اونی که آسیب زده به درد میاد، توجه داشته باشی، اونی که آسیب زده به درد میاد، یعنی افرادی ولو قابل رسوخ نیستن اما در طول زمان میتوانند به اصطلاح عکس العمل هاشون تفاوت کنه، ولو دلشون به همون ارزم بزرگتون که سختی سنگ باشه. ما مثل ابو لهب رو داریم در کنار وجود مقدس پیغمبر. خب عموی پیغمبره، عموی پیغمبره، به هر حال اینها نسل شامخی بودن، قریش اینا خصوصیاتی داشتن که خداوند پیغمبرش رو از بین اونها انتخاب بکنه. اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخه والارحام المطهره. خب یه بهره هم باید تو این عمو باشه، عمو با پدر، خب برادر هم اینها، ارزم بزرگتون که بهره ای باید باشه. اما گاهی از اوقات این قصه اتفاق میفته که معروف است که خود ابو جهل بود، که ابو جهل هم قومش پیغمبره، که ابو جهل بود که وقتی در جنگ بدر به زمین افتاد، یه کسی از این مسلمونا آمد سرش رو از تن جدا بکنه، گفت یه کارت دارم، یه کارت دارم، تو میخوای سر من رو ببری؟ بسیار خوب ببر، اما یه خواهش ازت دارم، این سر من رو از گلو نبر، از رو سینه ببر، از پایین تر از گلو، از رو سینه ببر. گفت چرا؟ گفت برای که این سرا رو وقتی چیدن جلو محمد صلوات الله و سلامه علیه، این سر من همچنین بلندتر از بقیه باشه، بلندتر از بقیه باشه. خب خلق و خو رو میشه مشاهده کرد از این رفتا. اون آقام نامردی نکرد، از تو دهن سرش رو برید، به قول معروف این کوتاه‌تر از بقیه. اصلا این سرها رو این خیال میکرد مثل سلاطین میشینن اونجا جلو پیغمبر، پیغمبر هم سال میبینه، رژه میره. مثلا تفکر این بود، اما اینا هستن، اینا هستن و ما میخواییم از آسیب اینها به خدا پناه ببریم. هر کسی در شؤون خاص خودش تفاوت میکنه. اینایی که امام سجاد عنوان میکنه دونه دونه معاند از ذوی الارحام اهل صلاح، همه اینها آسیب رسانهایی که نحوه آسیبشون متفاوته و انسانی که باید نحوه صبرش متفاوت باشه در مقابل اونها، نحوه تحملش متفاوت باشه. این در این فراز اون چه که آقا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه عنوان می‌فرمایند. بعد امام باز صلوات می‌فرستند در وجود مقدس محمد و آل محمد. بعد می‌فرمایند و من رد الملابسینه کرم الاشرح و من مرارت خوف الظالمین هدامت الامنه. البته این دو فراز دنبال همون بیان سابقه که از خداوند درخواست میکنند من رد الملابسین کرم الاشرح. اون کسان ملابس یعنی اون کسانی که با انسان مصاحب هستند، نه فقط دستیک هستن مثل قوم و خیش، نه هم صحبت هم به قول معروف هم مجلس هم. اینها گاهی از اوقات دهانت میکنن به انسان، گاهی از اوقات یه مطلبی میگن ارزم بزرگتون که رد نفی میکنن انسان رو. و من رد الملابسین کرم الاشرح. خدایا این رد ملابسین و مصاحبین رو برای من تبدیل کن کرم اشرف، یعنی حسن مصاحبت، یعنی اینایی که مصاحب منفی هستن، مصاحب توهین کننده هستن، اینها رو برای من یک سری مصاحبین خوب قرار بده. و من مرارت خوف ظالمین حلاوت الامنه. انسان از ظالم گاهی خب ما داریم ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، دعا میکنیم دیگه، اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. کسی که ظالم هست، ظالمین انسان ازش میترسه دیگه، ترس طبیعیه. این که بگیم اصلا ما نمیترسیم، این تازه هنر نیست. خب انسان عقلا به قول معروف این ماری که نیش میزنه، این عقربی که جراره و نیش میزنه، خب ترس معناش چیه؟ انسان اشتناب داره. کسی بگه من نمیترسم، من میرم دستم رو میگیرم جلوش که مثلا نیش بزنه، خب این که هنر نیست، این بیعقلیه. از ظالم و از زحمت ظالم خوف وجود داره. امام صلوات الله و سلامه علیه مسئلت میکنن از خداوند که این خوفی که در وجود من از ظالم پیدا میشه و میترسم، این رو تبدیل بفرما به حلاوت امنه، به شیرینی امنیت از او. تلخی ترس از ظالم رو به شیرینی امان از او تبدیل کن. خب این هم داخل در همون فرازها که قبله. این ممکن است که یعنی خدا یا در قلب ظالم تصرف کن و اونو تغییر بده، یک معناست. یا اینکه خداوندا به من صبر و تحملی بده که در مقابل این ظالم خودم رو حفظ کنم و در مقابل خوفی که از او دارم تحمل کنم و عمل کرده من به نحوی باشه که در قلب او مؤثر واقع بشه. اینم یه داستانه. یا در اینجا تلخی ترس از ظالم رو تبدیل به حلاوت کن، یعنی خداوندا در اثری که مترتب می شود به اقدام افراد در او بیا تصرف کن. یعنی ظالم، این خوفی که من ازش دارم، چون ظالم میخواد ضربه به من بزنه، یه کاری کن که اون ضربش برای من حلاوت امنیت بیاره، حلاوت امنیت بیاره. ظالم هارون و رشیده و وجود مقدس امام سجاد داخل زندانه، اما در داخل زندان خوف ظالم برای امام آیا تبدیل به حلاوت امنیت نشده؟ عبادتی که میکنه و میفرماید بارها از خداوند یک جای عرضم به حضورتون که خلوت مناسب بخواستم برای این که با تمام وجود عبادت کنم و خداوند نصیبم کرده، خداوند نصیبم کرده. منتها این ظالم به قول معروف تمام حرکاتی که میکنه در حقیقت با رفتار موسی بن جعفر، موسی بن جعفر نیست که در زندان میشکنه، هارونه که میشکنه، هارون میشکنه. تمام افرادش خب برامه که از نزدیکان هارون بودن، فضل ابن یحیی، عرضم به حضورتون که خود یحیی، اینا همه مدتی زندانبان امام بودن، اینا خیلی عرضم به حضورتون که به اهل بیت، ولی ایرانی بودن اینها، اما نسبت اهل بیت حالا اونجور عاشق و شیفته نبودن. اما وقتی امام در زندان اینها بود، به قول معروف فضل به پدرش گفت آخه بابا این بنده خدا من یک کلمه ازش در نفی هارون نشنیدم، من یک کلمه اختلاف ازش ندیدم، یک رفتار ازم به حضورتون که سوء من ازش ندیدم، آخه چجور من اینو فشار بهش بیارم یا اذیتش کنم؟ اینجا که ظالم میشکنه، ظالم میبینه حتی اطرافیان خودش تحت تأثیر امام قرار میگیرن. زن فاحشه رو داخل زندان میفرسته، خب امام انسان دیگه مرده، مدت ها دور بوده از اهل و عیال خودش، این زن میاد دل ربایی بکنه برای امام. اما یک مرتبه میبینن وقتی زندانبان رو بهش میگن خبر بگیر ببین چه اتفاقی افتاده، میبینن زن همکنار امام روی خاک افتاده، سبوح و قدوس داره دیگه، خب این ظالم میشکنه. ولذا این که میکشه، توجه داشته باشید، خود هارون رشید ظالم خیلی براش بهتره که امام در زندان باشه و خودش بمیره تا اینکه بیاد امام رو بکشه، هزینش کمتره. اینا به هر حال ارباب حکومت هم عوارض رو میفهمن، امام رو شناختن، میدانن لو میره قصه و مردم میفهمن. اما چرا ناچار میشه بکشه؟ چون شکسته، شکسته، ظالم شکسته، ظالم میخواست این مظلوم رو بشکنه اما خودش شکست، خودش شکست. و لذا این معنایی که امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید که خوف ظالمین رو برای من تبدیل به شیرینی و حلاوت امنیت کن، این حلاوت امنیت بلی یکیش این است که ظالم سربنیست بشه، آدم نفس راحت بکشه، ظالم متبدل بشه، اینم ممکنه، ظالم کاری که میکنه عکس اثر بکنه، اینم یه داستانشه. و خداوند در مقابل محنت ظالم تحمل و صبری بده که این تحمل و صبر نه ظالم رو در زمان خودش بلکه در طول تاریخ بشکنه. و این تحمل و صبرش اون کسانی که دل به این ظالم بستن اینها رو متوجه و متنبه بکنه. و لذا در دولت اسلامی این همه مسلمون هست، مسلمونه ازم بزرگتون که امام کشم کم نداریم، زیاده مسلمونه امام کشم زیاد همیشه بوده. ببینید مصطفی جعفر تأثیر گذاریش، همون حلاوت امنیت اگر بهنای وسیعش رو بگیرید، تأثیر گذاریش کجاست که برای زندانبانیش خلیفه مسلمین به یه آدم یهودی پناه میبره، یه یهودی معاند رو. خب مسلمون نبود، مسلمون نبود، این دلیل شکستنه، این شکستنه که هر کسی رو با امام مساس میده تحت تأثیر واقع میشه، هر کسی رو. مگه مأمون اینجور نبود؟ مأمون اون کسانی رو که گذاشته بود برای وجود مقدس امام رضا جاسوسی بکنن، بعد یه مدت با که خودشون شیفته و دلباخته امام نشدن، اون کسانی که رفتن امام رو از بدینه بیارن، این شکستن ظالمه. و لذا این عنوان رو عرضم بزرگتون که در نظر داشته باشیم که اون چه که امام صلوات الله و سلامه علیه از خداوند مسئلت می کنن در یک فاز وسیعی است، مقول به تشکیک زی مراتبه و این شعت قلت نسبت به افراد مراتب متعدد پیدا می کنه، نسبت به ظرفیت افراد معانی بلند پیدا می کنه، هر چقدر ظرفیت بیشتر این معانی توسعش بیشتر و وسیع‌تر. فراز بعدی نمی‌رسیم انشاءالله برای بعد، اما برگردیم سراغ بحثم. از کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در دفع فرمایش مرحوم صاحب کفایه و فرمایش استادشون مرحوم میرزا که این دو بزرگوار قائل شدند به براءت، به عدم جریان براءت عقلیه و جریان براءت شرعیه، این دو بزرگوار التزامشون اینه و مرحوم آقای خویی در صدد این هستند که بفرمایند قول به براءت عقلیه ملازم هست با التزام به براءت شرعیه، تفکیک معقول نیست. و این دو بزرگوار تفکیک کردن، هم مرحوم آخوند برای این تفکیک رو مرحوم صاحب کفایه در حاشیه کفایه جبران میکنه، چون در حاشیه کفایه از براءت شرعیش هم برمیگرده. اما مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه روی بیانی که دیروز عرض کردیم بر اساس همون جهت که تقابل بین اصلاح و تبدیل، تقابل عدم و ملک است، اینجا قائل میشن به براءت ظاهرند و میفرمایند منافاتی با اون حکم عقلی هم نداره. مرحوم آقای خویی میفرمایند که علت این که ما میگیم تفکیکی بین التزام به براءت عقلیه و براءت شرعیه وجود نداره این است که در اینجا به نظر مبارک ایشون تعبیرشون اینه عمدت ما توهم کونه مانعا من جریان البراءت العقلیه امرا، براءت شرعیه که همه اینا قائل شدن، آخون در متن کفایه، حتی مرحوم محقق نائینی، شیخ، دیگران، همه براءت شرعیه گفتن. فقط اون چیزی که باعث شده این فرمایش رو ایشون بفرمایند التزام صاحب کفایه و و مرحوم میرزا به احتیاط عقلیه. بقیه براعت عقلی گفتن، این دو بزرگوار احتیاط عقلی دیگر. ایشون میفرمایند که عمده چیزی که مانع از جریان براعت عقلی هست دو عنوانه، دو حیثیته. این رو توجه کنید از نظر مبارک ایشون. البته یک تعبیر میفرمایند لزوم تحصیل غرضی که مردد هست بین عقل و اجسام. اینجا دوران هم بین عقل و اجسامه و بین عقل و اجسام مولا تکلیفی داره و غرضی داره. اینجا یکی از عواملی که افراد پرهیز دارن که براعت عقلی بگن این است که با براعت عقلی و اتیان عقل این غرض حاصل نمیشه. این غرض یحتمل اکثر باشه. اگر غرض عقل باشه شما با آوردن عقل و جریان براعت تحصیلش کردید. اگر غرض اکثر باشه چی؟ ولذا شک در تحقق غرض دارید. بعد از اتیان به عقل علم به تحقق غرض پیدا نمیشه. این یک. دو، ایشون میفرمایند که موجب دیگری که باعث شده است آقایان بیان در اینجا و قائل به احتیاط عقلی بشن نه براعت عقلیه، اونی که در اینجا مردد است که ما میگیم عقل و اکثر، یعنی یک واجبی داریم مردد بین عقل و اکثر. این واجب چیه؟ یه طبیعت منتها این طبیعت از نظر مبارک ایشون که این اصطلاحی که عرض کردم، این اصطلاح در مکتب نائینی هست که حالا بعد روش بحث بکنیم. طبیعت در اینجا طبیعت مردده بین اصلاح و تقییده. در واقع دوران امر بین عقل و اکثر این دوران امر بین اصلاح و تقییده. ما نمیدونیم تکلیف رفته روی طبیعت مطلقه یا رفته روی طبیعت مقیده. بنابراین وقتی نمیدانیم اطلاق مشکوکه در این طبیعت، تغییرم مشکوکه. اطلاق چرا مشکوکه؟ به حساب اینکه اطلاق این است که عقل واجب باشه اما عقل مطلق نسبت به جزء اضافه قید نداشته باشه، مشکوکه. اکثر مشکوکه چون اکثر یعنی همین عقل مقید به جزء اضافه، اینم مشکوکه. پس اطلاق مشکوک، تقیید هم مشکوک. ایشون میفرمایند وقتی اینجور هست، هر کدوم مشکوک هستن، ما راهی برای اثبات اطلاق نداریم کما اینکه راهی برای اثبات تقیید نداریم. برای انحلال علم اجمالی در این بیان ایشون، ما اطلاق میخوایم، اثبات اطلاق میخوایم. یعنی ما زمانی میتوانیم این علم اجمالی به واجب مردد بین عقل و اکثر رو منحلش کنیم به علم تفصیلی به وجوب عقل، که در اینجا این وجوب عقل خب یعنی اطلاق، بتونیم اثبات بکنیم اطلاق رو. اطلاق مردده، تغییر هم مردده، باید بتوانیم اطلاق رو اثبات بکنیم. وقتی میخوایم اطلاق رو اثبات بکنیم، در مقام اثبات اطلاق ما گیر داریم. چون گیر داریم در مقام اثبات اطلاق، هر اصلی شما میخواد جاری کنید برای اثباتش اون طرف هم جاری میشه. علم اجمالی قابل انحلال نیست. وقتی علم اجمالی قابل انحلال نبود، پس علم اجمالی باقیه. علم اجمالی که باقی باشه، در دوران ام بین عقل و اکثر هیچ وقت اتیان به عقل برای شما کارساز نمیشه، چون علم باقیه. مادام که علم باقیه، شما بیان تام بر تکلیف دارید، منطق بیان بر یک واجبی که مردده. شما طرف عقل رو آوردید، شک دارید در اون حصول محصلی که ایشون در وجه اول فرمودن. بنابراین ایشون میفرمایند وقتی اینجور شد، با این تقریبی که ما گفتیم که اطلاق قابل اثبات نیست در اینجا بعد از دوران هم بین الاطلاق و تغییر، مقتضای قاعده میشه اصالت و اشتقاق، براعت نمیشه اینجا گفت. این دو بحث را مرحوم آقای خویی اساس قول به براعت عقلی گرفتن، نظر مبارک ایشونه. بعد میفرماید اما بله نه ایشون بچه برای التزام به عدم بله مثلا تو به احتیاط عقلی گرفتن عدم جریان فراغت نسبت به بچه اول بچه اول به اصطلاح تعبیر ایشون لزوم تحصیل قرص قرصی که مرتب شده بین عقل و اکثر سه بیان ایشون در این کتاب مصباح مرحوم مصباح الاصول مرحوم شیخ سرور دیگه اونجا آورده در اینی که بله بر بهبودی بهنودی بهسودی بله اصلتون و خداوند ایشون رو قریب رحمت کنه چون ایشون به اون دوران شوروی و اشغال افغانستان به دست اونا ارزم به حضورتون که شهید شد و سیدن بردن الان یه ها خداوند قریب رحمت کنه من آقای سودی رو از اعلام تلامزه مرحوم آقای خویی هست و تقریرات ایشون مصباح الاصول هم آنی که معنوس هستن میدونن بسیار تقریرات قوی هست خیلی تقریرات قوی و محکمی هست از بهترین تقریرات آقای خویی در اصوله حالا یه حال سه بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ولو خاصلش یکیه اما سه بیان برای این مقصود خودشون عرضه میکنن بیان اول ایشون میفرماین که اون قرصی که با علم اجمالی به ما واصل شده در حال وقتی علم اجمالی داریم به وجود عقل و اکثر یه قرصی در بینه این قرص با علم واصل شده پس من بیان واصل در اینجا دارم وقتی بیان واصل دارم چجور میخوام حدیث رفت جاری کنم حدیث رفت کجاش میخوام جاری بکنم به تعبیر ایشون در اینجا ایشون بفرماین اونایی که میخوان حدیث رفت جاری بکنن مقصودشون این است که اون قرضی که در این دین هست با اتیان به عقل این قرض حاصل میشه اما این حاصل نمیشه این برای اینکه ایشون میفرماین قایت چیزی که حدیث رفت در اینجا چه حدیث رفت چه حدیث حج در اینجا میتونه برای ما بیاره به تعبیر ایشون رفع الجزئیه هست نسبت به جزء مشکوک جزء زائد حدیث رفت بیاد رفت بکنه جزئیتش رو جزئیت رو رفت بکنه یعنی چی؟ یعنی عقاب بر ترک این جزء مشکوک شما نداری ایشون بفرماید خیلی خوب حالا استدار عنایت بفرماید ایشون فرماید خیلی خوب ما بر ترک جزء مشکوک عقاب نداریم درست شد و من المعلوم تعبیر ایشون اینه و من المعلوم ان رفع الجزئیه عن الجزء المشکوک فیه ظاهرا کلام میرزاست لا یدل علی کون القرض مترتبا علی العقل اینو اثبات میکنه شما حدیث رفع رو جاری کردید جزئیت مشکوک رو برداشتید خب جزئیت مشکوک رو برداشتید آیا با رفع جزئیت مشکوک برای شما ثابت میشه که ان القرض فی البین قرض فی البین در دوران ام بین اقل و اکثر انما یترتب علی الاقل به تعبیر دیگر در اینجا ایشون میخوان بفرمایند این بیان اولیشون در اینجا ایشون میخوان بفرمایند که ما با حدیث رفع رفع وجوب میکنیم رفع جزئیت میکنیم اما رفع غرض هم میتونیم بکنیم اون کار رو نمیتونیم بکنیم و ما در اینجا باز اونی که پشت پرده فرمایششون هست ما در اینجا اساس کار و گیرمون فقط وجوب نیست این وجوب این واجب نیست بلکه اون غرضیست که تعلق گرفته به این وجوب ما وجوب رو رفع کردیم ما آمدیم جزئیت رو برداشتیم با حدیث رفع حدیث رفع همه جزئیت نمیگن برداشته شده بعضی ها فرمودن مثل مرحوم آخون وجوب جزء مشکوک برداشتید شما آیا اینجا این لزوم غرض هم برداشته شد؟ نه این به او کار نداره هر کار شما بکنید براعت بیاد حدیث رفع رو جاری بکنید نسبت جزء اضافه جزئیتش رو بردارید وجوبش رو بردارید خب لا یثبت ان القرض یتعلق بالعقل
که
نتیجه این بشه شما با اتیان عقل می توانید ارزم به حضورتون که نفس راحت بکشید و ذمه فارغه. شما خود اشکال اصلا تو شما خود اشکال بکنید حوصله کنید جدا حرف خوبیه، حرف اشکال بزنید حرف خوبیه، حالا حرف خوبیه ما میذاریم این حرف رو، اما اجازه فرمایید این بیان اولش رو، بیان دوم ان شاء الله فردا.